ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دو نفر ایرانی در میان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای جرمن وینگز هستند. وزیر خارجه یمن خواستار مداخله نظامی فوری اتحادیه عرب در آن کشور شد. رئیس جمهوری عراق تایید کرد که حملات هوایی آمریکا برای بازپسگیری تکریت به زودی آغاز می شود. دو ایرانی در میان کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز قرار دارند. وزارت امور خارجه ایران اظهار داشته که این دو تن دو خبرنگار ورزشی بودند. این دو تن میلاد حجت الاسلامی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و حسین جوادی خبرنگار روزنامه وطن امروز معرفی شدند که برای پوشش خبری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران با شیلی و سوئد و همچنین پوشش خبری دیدار دو تیم بارسلونا رئال مادرید به بارسلونا سفر کرده بودند. پیشتر شرکت جرمن وینگز فهرست قربانیان حادثه سقوط هواپیمای ایرباس را منتشر کرده بود. در حالی که یکی از مقامات امنیتی ریاست جمهوری یمن از حمله یک هواپیمای جنگی به محل اقامت رئیس جمهوری آن کشور در عدن خبر داده، وزیر خارجه آن کشور خواستار مداخله نظامی اتحادیه عرب در آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاض یاسین در آستانه آغاز نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر خواستار مداخله نظامی کشورهای عضو آن اتحادیه علیه شبه نظامیان حوثی شد. همزمان نزدیکان عبدالربوه منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند که او از محل اقامتش خارج شده اما همچنان در شهر عدن حضور دارد. پیشتر شبه نظامیان حوثی از بازداشت وزیر دفاع یمن اطلاع داده بودند. گزارش شده که فعالیت فرودگاه عدن نیز همزمان با پیشروی شبه نظامیان حوثی متوقف شده است. رئیس جمهوری عراق میگوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا به زودی حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی داعش را در شهر تکریت آغاز خواهند کرد. فؤاد معصوم امروز در گفتگو با رویترز اظهار داشت که این حملات پس از انجام پروازهای شناسایی و اقدامات لازم برای حمایت‌های هوایی آغاز خواهد شد. او گفته این پروازهای شناسایی از روز گذشته آغاز شده است. عملیات برای بازپسگیری شهر تکریت از داعش از چند هفته پیش با همراهی ارتش و شبه نظامیان شیعه مورد پشتیبانی ایران آغاز شده بود. در روزهای اخیر فرماندهان ارتش عراق گفته بودند که این عملیات را برای رسیدن نیروهای کمکی متوقف کردند. انفجاری انتحاری در کابل امروز باعث کشته شدن دست کم 7 تن شد. به گفته معاون رئیس پلیس کابل، یک خودروی بمب‌گذاری شده در محل پرترددی نزدیک وزارت اقتصاد افغانستان منفجر شد و باعث مرگ دست کم 7 تن شد. محلی که این خودرو منفجر شد از خیابان‌های پرتردد کابل گزارش شده و همچنین گزارش شده که در میان 22 تن زخمی این حادثه شماری زن و کودک وجود دارند. این انفجار در روزی رخ داد که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قرار است در جریان سفرش به آمریکا در کنگره آن کشور سخنرانی کند. خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 24 دقیقه ایران. در اینجا نگاهی به رویدادهای در عرصه حقوق بشر و آزادی بیان طی سالی که گذشت.
سالی که گذشت با انتقادهایی از وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران همراه بود. ایران با ده ها روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی به عنوان سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی شد و در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. در گفتگویی که در ادامه می شنوید همراه خواهیم شد با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز و مروری خواهیم داشت بر وضعیت آزادی بیان در ایران در سالی که گذشت. آقای معینی، اجازه بدین که این گفتگو رو با این سوال شروع کنم که با توجه به وعده هایی که حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات داده بودن، شما وضعیت آزادی بیان رو در سالی که گذشت در ایران چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که در اطلاعیه‌ای که در نخستین سال روز انتخاب ایشان به ریاست جمهوری ما منتشر کردیم، در آن تاکید کردیم که متاسفانه وعده‌های انتخاباتی ایشان نه تنها متحقق نشدند که وضعیت آزادی اطلاع رسانی و آزادی بیان در ایران اگر نگوییم بدتر شده است، بلکه بهتر نشده است. واقعیت اینه که یک نوع آزادی نسبت به دوره آقای احمدی نژاد وجود داره. این آزادی منحصر است در اختیار بخشی از نیروهای دولتی و قدرت حکومتی در اصل و جناح‌های مورد تایید، اما همین جناح‌ها نیز از فشارها و اعمال و سوء استفاده از برخی قوانین در امان نماندند. این گونه می توانیم بگوییم که در اصل آزادی وضعیت بهتری پیدا نکرده است در ایران.
آقای معینی، اگر که ما بخوایم وضعیت مطبوعات رو در سال گذشته بررسی کنیم، شما آماری دارین از اینکه چه تعدادی از مطبوعات توقیف شدن یا چه تعدادی لغو امتیاز شدن طی سال گذشته؟
بنابر اطلاعاتی که گردآوری شده و بخشی از آنها در اطلاعیه‌های گزارشگران منتشر شده، در کل در ایران در سال گذشته تعداد مطبوعات لغو امتیاز شده یا توقیف شده چیزی نزدیک به 10 رسانه است. برخی از این رسانه ها دوباره اجازه باز انتشار گرفتند، مثل روزنامه قانون یا روزان، که منتشر خواهند شد یا می شوند. برخی دیگر همچنان در حالت توقیف و ممنوع شدن مانده اند، مثل صدای مردم که عملا توقیف و لغو امتیاز شد.
حسن روحانی در سفری که به نیویورک داشت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کنه که کسی به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش در ایران بازداشت شده باشه. شما در سازمان گزارشگران بدون مرز آیا آماری دارید از تعداد روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران و افرادی که در رابطه با حرفه روزنامه‌نگاریشون در سال گذشته بازداشت شدند؟
همکنون در ایران 19 روزنامه‌نگار زندانی هستند، اما در طی سال گذشته 12 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفره که در سال گذشته 25 نفر دستگیر شدند. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب. این را هم بگم که در میان دستگیر شدگان در سال گذشته که در دادگاه ها محکوم شدند، این محکومیت ها در حدود مثلا 19 نفر محکوم شدند، احکامی از 6 تا 15 سال.
آقای معینی، اشاره کردید به احکام زندانی که برای روزنامه‌نگاران و وبنگاران صادر میشه، احکامی که مبنای اونها اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و از این قبیل هست. شما در سازمان گزارشگران بدون مرز چقدر درباره این اتهام‌ها اطلاع دارید و اینکه این اتهام‌ها برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران تا چه حد واقعیت دارند؟
در قوانین ایران ما قانونی به عنوان جرم سیاسی نداریم، بنابراین قانونگذاران در چارچوب‌های مختلف تعاریفی رو برای فعالیت‌هایی که به نوعی بر عرصه سیاسی، عرصه عمومی جامعه است، تعریف کردند. در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که مثلا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئولین یا نشر اکاذیب، که در اصل قاطی کردن بخش‌هایی از اتهامات سیاسی بدون آنکه نام از آن ببرند و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بی‌حقی و بی‌حقوقی روزنامه‌نگارانی که بازداشت می‌شوند. این مجموعه اگر هم قانونی بود، بلطب بنابر قوانین ایران می‌بایست در دادگاه‌های مورد بررسی قرار بگیره یا این متهمان محاکمه شوند که از حقوق قانونی خودشون برخوردار باشند. این دادگاه‌ها از نظر قوانین داخلی، همه قوانین رو دست کم میتونم بگم که رعایت نمی کنن، از نظر قوانین بین المللی که در بسیاری از این میثاق‌ها جایگزین شدن و ایران هم امضا کننده این میثاق‌هاست، رعایت نمی شوند. به هر صورت آنچه که میماند به عنوان مثال در مورد آقای جیسون رضاییان که همچنان به عنوان تنها روزنامه‌نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر این روزنامه‌نگار به این گونه است، دیگر روزنامه‌نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران اما از این بیقانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
آقای معینی، می‌دونیم که در ایران چندین نهاد و کمیته تشکیل شده، از جمله پلیس سایبری ایران، بخش سایبری سپاه هست، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هست که فعالیت‌های اینترنتی رو در حقیقت نظارت می‌کنه. با وجود این نهادها، شما وضعیت اینترنت و فیلترینگ رو اگر که بخواید در سال گذشته ارزیابی کنید، در چه وضعیتی هست؟
ما در اطلاعیه‌ای که روز 12 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت منتشر کردیم توضیح دادیم ایران دچار یک سردرگمی و میانه دو کار خیر و شر قرار گرفته. از یک سو اینترنت برای ایران درآمدزاست، برای دولت ایران درآمدزاست، برای مسئولینی که چه قانونی و چه در اسکله‌های غیر قانونی ابزار و نرم ابزارهای اینترنتی وارد می‌کنند درآمد سرشاری داره. بنابر آمارهای خودشون آنگونه که میگویند ایران دارای ضریب نفوذ اینترنتیه چیزی نزدیک به 50%، یعنی 49-13% که به شکل رسمی اعلام کردن. از سوی دیگر آمار رسمیشون میگه که 37 میلیون کاربر داریم. خب به هر صورت کنترل اینها دشواره. اینترنت حلال یا اینترنت ملی که در دولت آقای احمدی نژاد با شتاب فراوان به پیش میرفت، دولت کنونی آن را کنار ننهاده و به نوعی در حال بررسی و به نوعی مدرن کردن اون برای در عرصه های سانسوره، آن چیزی که بهش فیلترینگ هوشمند میگویند. اما در کنار این تحول یا توسعه ای که شاهدیشیم، نوع سرکوب ها بسیار شدت یافته. من آن چیزی که میتونم بگم، همین دست کم میتونم بگم 25 وبنگار که آمارهای رسمی و حدودا غیر رسمیه، ولی اینکه پلیس در مناطق مختلف چگونه عمل میکنه، اینکه احضارها به چه شکلی بوده، اینکه چه تعدادی از کاربران رو به دلایل مختلف توهین به مقامات و غیره بازداشت کردن، آمار مشخصی نیست. اما این واقعیت هم هست که از حدودا 21 اسفند سال گذشته تا کنون به شکل کلی 50 شهروند وبنگار در ایران بازداشت شدند.
گزارشگران بدون مرز از دولت حسن روحانی انتقادهایی را مطرح کرده طی سال گذشته در رابطه با وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران. از نظر شما دولت حسن روحانی چه گامهای عملی میتونه در این راستا برداره؟
ما نخستین خواستی رو که ترک کردیم در رابطه با دولت آقای روحانی وضعیت کنونی روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانیه. این وضعیت نابسامانه. من اینو اطلاع بدم که در طی چند روز گذشته با توجه به وضعیتی که برای بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و بیمار مثل آقای میردامادی، مثل مسعود باستانی، آتنا فقدانی و دیگر زندانیان به وجود اومده، ما در برابر یک وضعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. ما از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تقاضا کرده ایم که به شکل فوری با این مسئله برخورد کند. امروز آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و به ویژه روزنامه‌نگاران بیمار گام مهمیه. آزادی زندانیان سیاسی و آنچه که در نخستین اطلاعیه ما پس از انتخاب آقای روحانی طرح شده بود آزادی است. در یک کلام روزنامه‌نگاران در ایران حافظان استقلال حافظان آزادی و حافظان توسعه جامعه هستند. بنابراین هر آن کسی که در رابطه با جامعه هر وعده‌ای رو که داده بدون آزادی اطلاع رسانی، بدون آزادی بیان و تضمین آن، عملاً وعده‌ای است به سراب و ناممکن. به این عنوان آزادی تنها خواست ماست که برای زندانیان، وبنگاران و برای روزنامه‌ها و برای بیان.